آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید: 00427258473. تکرار می نمایم: 00427258477. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
پیام ها و نظریات شما.
شنوندگان عزیز، قسمی که خبر دارین، خبر اخیر در مورد بسته شدن اینستیتوت های طبی برای دختران عکس‌العمل های وسیع را داشت. ما هم در این برنامه تعداد از پیام هایی که در واتساپ یا در تلفن رادیو آزادی ثبت شده است خدمتتان ارائه می کنیم و قضاوت را می‌گذاریم برای شما.
من صبرگل سلطانی هستم، یکی از معسلین اینستیتوت قابلگی که میخواستم قابلگی بخونم. واقعا برای ما سخت است، خیلی آرزو داشتیم. مثلا هر بار که ما رو شکستن ما دوباره برخواستیم که کوشش کنیم درس خود پیشرفت کنیم، درجه تحصیلی ما واقعا خیلی آرزو داشتیم. امیال تی یه خبر که دیشب برای ما گفتن، ما از ساعتی 3 بجه شب که اصلا خواب نرفتم که هیچی. واقعا تا همیالش هم باورم نمیشه که در اینستیتوت ها بروی ما دخترها بسته شده. با این شرایط واقعا آینده ساختن خیلی سخته برای ما. خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم، تحصیل کنم، یک جای برسم و افتخار کنم و بتونم به هم نوان خود کمک کنم. واقعا اصلا هیچی گفتن نمیتونم با اینکه خیلی دردم دارم. واقعا بریم سخته و آرزومی بود که واقعا تحصیل کنم تا بتونم درس خود رو بخونم و تحصیل کنم و به هم نوعان خود کمک کنم که درس بخونن.
سلام عرض میدارم به شنوندگان رادیو آزادی. میخوایم میره بگویم که چقدر دیگه باید تحمل کرد از بی‌امنیتی و جنگ ببیریم. دلیل بهتر است نسبت به اینکه به بحران قرار از دستر کمبود دکتران زن در جامعه به وجود بیاید. بسته شدن اینستیتوت‌های طبی یک خوشامدگویی است برای بحران. هرچند که دانشگاه هم برای دخترها بسته است و دیگر رشته‌ها را نمی‌توانند بخوانند، ولی اینستیتوت‌ها یک دلخوشی شده بود برشان و انگیزه داده بود برشان تا اینکه درس بخوانند، در راه آبادی وطن خود سهیم باشند. اجازه نداشتند برای تحصیل در دیگر رشته ها خیر، ولی در بخش صحت یک ضرورت است، یک نیاز است برای خانم ها. در صورتی که دیگر رشته ها بند است، فاصله را که برای پیشرفت قرار است برای 10 سال بپیماییم، با باز شدن در مکاتب دانشگاه ها برای دخترها میتونیم رو در 5 سال در کمتر از او بپیماییم. در حقیقت به یک بنبستی خواهد کشیدیم. یک بحران قرار است که بیاید. یک مادر باسواد نقش بهتر دارد در تربیت فرزندش نسبت به یک مادر بیسواد. شما می فهمید که تعداد زیادی از فامیلا به خاطر اینکه دخترایشان درس بخوانند مهاجر شدند، به کشورهای بیگانه رفتند، در وضعیت سختی زندگی می کنند. اگر اینچنین شود که درب مکاتب برای دخترها بیشتر از این بسته شود، یک تعداد کثیر دیگه حتما مهاجر میشن و ما ایران هستیم که اینا حکومت بالای کی خواهد کردن. اگر قرار وی باشه که علم نوین و از بین ببرند و مدرسه را جاگزینش بکنند، با مدرسه خو امروز دنیا به کجا رسیده و با مدرسه خو نمیشه که امروز دنیا و آرمان پیشرفت هم داریم. ما فکر میکنیم ناممکن است.
وظیفه آدم به جواب میماند. در جمعه ما شما اگر با شما یک وقت تقریبا فکر کنید که ما ارتی نزدیم، شما نگه طرف دارای طالب هستیم، یک حکمت هستیم، د کل څه کړی مې ته کارای کې مش نه غوړ ادم د جواب مې معنا یعنی په متنه خودی به همسای خود ادم د دې گفتنه مې ته کې چې د دې ګوې ادم مرشون په چون کې افغانستان دې نه در خانه مې نه 3 مریض 4 مریض 2 مریض 1 مریض در خانه هسته د کل څه کړی د تبابت خیر ضرورت څه د قابلیت د نفسي به حساب حسابه تبابت دیگه حکومت پات یو لکه تنخواه زره خیر بالا وبره بر ازه خیر پیسې غزاب ته هزي خاطر کې زیار ضابط نه پشه اس خاطر مردم افغانستان د کوم څه کې مردو بیرو میرا وتا ایران میرا وتا پاکستان میرا وتا یعنی جرمنی میرا مریضا خدا دې کې هغه سره شان د سپیشي کوله قطشان امکار شوه قطشان یو در به حساب تنهایشان بالا بره یو در کار کوي یو در چې علمي مرشان بواز وکونه کې یا تحصیل وکونه کې دفتر پیدا شوه دفتر خپتر پیدا شوه نظر څه ویني کې یار بند کړن دې کار نه ممکن است کار مناسب هم نهسته خوب کار نهسته دې بادار کس کې د امیر مومن کار کس یو مشوره مې ته مشوره شان حالات است تقریبا و ادم پاک صاحب است د کوم څه کې بوځي وقته یو مرنه مې پیدا نشه ته یو مشوره غلط نه ته ټول مرنه د بازیان افغانستان است د ځان ملت است هر څه مو موثق نشه مخیرت نه فکر کولی کې څه ادم چې نه کوي نه خیر ادم سره تاثیر نه کوي څه ادم کې کار بر است د کوم څه کې پرې مو شما ست دا نه مې خوب داشته باشه یو مرنه خوب داشته باشه یو استاد پندوري خوب داشته باشه تنخواه زو بالاتر باشه نو چې کته چې مفتي جو 3000 4000 تنخواه میگیره باید نه گیره بر مونږ به تنخواه بلند به تبر دفتر تنخواه بلند میته نو وطن درخې کوله تا که ما ته خو روزار در بدر استیم نو هر کس کې مې عجیب خدا پر مې کوله د ملت هیڅ په توجه نه مې کوله لري څه دیګ هر کس مې ته یو نیت بدر مې څه خدمت مقدار نه نو پر نيستم
والا صاحب هغه نظر صاحب بيخي ما خو بيخي حیران ماندې مولا بین غپا ای نه نه خامین نګم چې مې یا امی مردم به کارش نیست به خط حق بگیره و حق بازیان بمانه دیگه زیگی دوست نداره که مردم در وطن زندگی کنه والا که همین هر پره که آدم نشنه و بیخی ایران میمانه که چه کار کنیم چه تور کنیم این مردم های ما چرا خواب است چرا بلند نمیشه کلی که امی مرده ما چرا بلند نمیشه که وطن بحران میشه خراب میشه مرده ما اینده داریم اینده پر زنده ایک ما بلند میشه اونه چه کار کنه مکتب نباشه تیبی نباشه درس نباشه خیر چی کار کنیم که الان بعد از اونم همی خواهیم که بس برای از خدا که مکتب ها را اله کنه به این مردم به این وطن خدمت کنه به خاطر از این که چی طوری به تاریکی بمانه کلی که مردم ایران میمانه دیگه این دختره ها دیچاره این سیاسره ها کجا بره دکتر نباشه ما چطور کنیم که او یک مریض باشه سب پرده هم جرایی عملیات داشته باشه ای کجا داره با کدام مرد خواه که ایره عملیات کنه این عزت مردم افغانستان خراب شد این عزت مردم افغانستان خراب نکنه اینا نمیخوای که مردم هم بره بالا یک وطن خود جور کنه که بخاطر یادی دکتر داشته باشه که ما بیرون هست وطن نره پیسه ما بیرون نره و مقصد اقتصاد ما خراب نشه ای که دکتر بیرون باشه ما در پاکستان خوب و پول داره بره ما چطور کنیم این مردم غریب و غربه چطور کنه خود تشهد داشته باشه پول داشته باشه دلار داشته باشه که با میکه بره با ایران بره با پاکستان بره این مردم غریب چیکار کنه
صحبت خو ما می شکایت هم از که سر چرخ مکتبار یا بانکه یا رایی دیگه بان این چرخ هم حکومت هست ما هستیم یا رامانه کمی مردم افغانستان آخر چی کنه چی کار کنه چی علت کنه که هر جای که باشه امی کار را شروع کده خلاص دیگه چی نه کار تا نه کار است نه افغانستان نه دیگه است این مردم چی کنه آخر ما دیم یا رامانه نیم کجا بره این مردم کل مردم که میره ترکیه میره پاکستان میره امریکا میره خلاص دیگه مردم آخر مجبور میشه و بذار چی کنه چی نکنه میکنه او روز باور میگنه چند روز چند وقت پیش رفتم جای تذکیره میگرفتم یکمچیر آمد دم تذکیره با اونجا اصلاح شد که این کلک خودم میمانده تذکیره کلک آخر اون بیدت پس میگه ببند کلک دریجا بند اونجا بس یک رفع غلط شد دو پیر باز غلط شد آخر اون بیدت این دست خود اگر بخار این کلک دریجا مان ده جمال ما خوب گفتم که یه همشهره می بود چه می بود چرا کار خوبش می شد کار خوب می شد کار دیگه می شد این اصلا که امی مردم هستی مشکلت هست که دکترم بری که مردان هست خواخره همتون به تعلیم منده به دیگه منده این دیاز دو اصلا میل ده کتاب می آمده که تو تعلیم بند کنی نامده خب می من میرم چه خیم به از کدام کتاب می خوانه کدام کتاب یا گفتار می کنه که می رخم که می خوانه ما چه می
سلام علیکم عبدالبسط قرزاده از مزولایت سرپل تماس گرفتم در ارتباط بسته شدن ان سوسایتی بی که برای طبقه اوناس یک مشکل خیلی بزرگ است اولا اینکه یک ضربه جبران ناپذیر است برای سکتور سی افغانستان. دومین که وقتی درب پانتونای طبی برای اوناس بسته شود، جامعه افغانستان در آینده به دکتر زن احتیاج دارد، خصوصا اینکه افغانستان یک کشور سنتی و اسلامی است و در این ارتباط ضرورت بزرگ به دکتر زن دارد. وقت یک خانمی که پیش یک دکتر می رود، اگر اون دکتر مرد باشد، پس اون خانم نمی تواند مشکل یا مرض خود را برای دکتر مرد بیان کند. اگر دکتر یک خانم باشد، اون می تواند به صورت بسیار واضح مشکل خود را برای دکتر زن بیان کند. اگر حکومت امارت اسلامی درب پانتونا را برای اینا بسته کند، در آینده جامعه افغانستان به دکتر زن زیاد ضرورت پیدا میکند. آن وقت چه رقم جبران شود آن را باید امارت اسلامی خودش جواب دهد.
این برای همه مردم افغانستان متاسف هستم. واقعا در افغانستان وضعیت نگران کننده است و ما نمیتوانیم این را برداشت کنیم. من خیلی متاسف هستم برای مردم افغانستان و برای دختران. چی کار میتونیم برای افغانستان بکنیم؟
پیام شما نظر شماست.
زمانی که مکاتب بسته باشد، تمام جامعه کور میشد، جامعه بینا نمی باشد و نمی تواند خوبی و خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان می تواند خوبی بدی خود بداند، بفهمد که کدام را به خیرم است، کدام را به شرم. زمانی که این حکومت جدید به افغانستان آمد و بالاخره مکاتب بسته کرد و دانشگاه ها را، تمام چیز برای خانم ها بسته کرد، خانم ها را همه را کور ساخته، اصلا کدام امید و آرزوی خانم ها ندارن، پس چطور یک آینده داشته باشن؟ آینده شان هم تلخ و تاریک است.
طالبان یک فرمان صادر کرده بود که صدای زن عورت است، یعنی زن در حالت گپ زدن که باشه صدایش مردان نشنوه. میخوایم بگویم که هیچ گونه آوازخوانی قابل قبول در جامعه افغانی امروزی از سوی طالبان نیست. به نظرتون وضعیت آوازخوان در افغانستان چگونه باشد؟ صحیح است، اونا طالبا خودشون تار میخوانه، صداهای رنگارنگ میکشه، ولی هیچ آوازخانی از توی طالبا قابل قبول نیست.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودک ها تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بیسواد بزرگ کرد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
پیام شما نظر شماست.
مستمع کوشا هستم. بسته شدن مکتب ابتدایی به کودک ها تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ کرد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدن، به مرض سل مبتلا شدن، به مرض افسردگی، اضطراب مبتلا شدن. این طالبا همه فکر نمی کنن، از همه خوار غریب بیچاره را که دارن. دلیلش چیه؟ این سرب طالبا از کجا عمر میشه؟ در کره زمین تو کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانند.
خوندن زنان بهتر و افضل بوده به خاطر حضرت عایشه، حفصه و فاطمه رضی الله عنها با خواندن رضی الله عنها شده. طالبان باید هرچی عاجل در این مکاتب را باز کنند بدون قید و شرط.
ختم کلیسار یک ضایعه بزرگ است. در 5 سال که مکتب ها بسته است به روحی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین، هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است. باید سازمان ملل، دیگر سازمان ها چرا تماشا میکنند؟ چرا یک عکس العمل در مقابل اینها نشان نمیده؟ به خاطر از این که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه است، به خاطر از این که کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تباه شد. شما نشان بتین بخشایی که صحی هستن، شما برین پرسان کنین نسل جوان دخترها، کلشان تکلیف روحی پیدا کردن، در خانه هستن، کلشان رو به مدرسه و خیاطی رو آوردن.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودک ها تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قرفتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
پیام شما نظر شماست.
ما خوب بیخی آدره ریز خودم گم کردیم. همین مردم بیچاره و باغدار که باغداشت، شما قبول بکنه که ایمار خروار 5000 پا انگوره یا کیلوی سیر پا ماسوره کیلو رو پار سال گرفتن. او مثل چقدر سر انگور، یک سر انگور و سیب و انار و چیزا بسیار بلند ماسول و زکت پاکستان اینیمه را که در این پار سال در این وست خربار 15000 انگور بود، مثال 5000 با که شما قبول بکنه که پیسه اینیمی کورت خدا و پیسه دوای که گندگی، دوای گندگی و دوای خاکسترک و اینیمی چیزای مرضایی که انگور پیدا کرد اینیمی که پوره نکده. و آده مردم خواهیم گرسته که شما بیا یه اصول بتیمشون که از نگاه کلام قانون کلام اسلامی یا هم یه اصول دوام میکنن دیوز از این که با مردم دیقان یا باغدار کمک بکنن که جبران خساره بکنن که اینمی اعتبار خویا سر مردم کردن. در مسجد تا در تمام جای مکتوبه را روان کرده با مرای مسجد بعضی که شما عدمت با ما اصول بتیم اصول که چیزی میباشه که فرزن او از خرچش اضافه میشه از او یه اصول میگره. یه اصول مردم محکم گرفتن، مردم بیشی با مرگ رضا شدن. یه مردم ایران مونده که ما چه بکنیم در این قسمی که فرضاً با مردم خیلی چیز دوان پیسی ها و از 120 متر زمین مردم ها او میکشه های باغ میزنه کاریزا خطن او نداره. یه وز از این کاریزا مردم پاکاری بکنه، یه وز از این که قطع مردم کمک بکنه، این مردم محکم گرفتن. مردم بیشی مثل کراچیوان ها که تمارتول مشکنانه کراچی شانه و این چیزا باغدار ها نمیتون کنه مردم همین باغ خود رو خدیره کنه بره بسیکار کنه.
از وقتی که طالبان آمده از شوهرم بیکار شده، بیشتر اوقات در خانه می باشد. کار و بار و غریبی ندارد. اوقات تلخی در خانه زیاد شده. به گپای خورد ریزه عصبانی می شه. علت و کوب می کنه.
سرایای 27 ساله باشنده شهر کابل یکی از صدها زنی است که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از افزایش خشونت های خانوادگی شکایت و نگرانی دارد. او میگوید در نظام جمهوریت مخلوع شوهرش در یکی از دفاتر دولتی کار میکرد، اما با حاکمیت دوباره طالبان از آنجا اخراج شده و بیش از 3 سال میشود درگیری مشکلات خانوادگی است.
در گذشته خوب بود، وقت شوهر زن خود را لاتکوب میکرد. یک جایی بود که شکایت میکردیم ریاست امور زنان و زیاد در خانه اوقات تلخی زیاد است. کمی هم که یک چیز بگوییم سر شوهر ما بد میخوره، نام طلاق بر ما میگیرد. بسیار با مشکل مواجه هستیم.
سرایا در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
پیش از این که طالبان وضعیت خانواده ما خوب بود، در ماه ها یک باری ها هیچ جنگ نمی کردیم. از وقتی که ها آمدین بیکاری شده، از بیکاری جنگ میشه، از بیروزگاری جنگ میشه. خدا کنه این وضعیت بهبود پیدا کند.
دیگران هم مشکل مشابهی دارند. فضیله 32 ساله باشنده ولایت کابل یکی دیگر از زنانی است که مثل سرایا از رفتار نامناسب شوهرش در خانه رنج میبرد. او میگوید قبل از حاکمیت دوباره طالبان شوهر و خودش در یکی از مؤسسات خصوصی کار میکرد، اما حالا هر دو در خانه بیکار هستند و عامل افزایش خشونت های خانواده بیکاری است.
باور کنه که مشکلات روحی روانی برام پیدا شده. از دستی که در خانه جنگ و جدال زیاد شده، در دوره جمهوریت شوهرم به وظیفه میرفت و من هم نصف روز به کار میرفتم، مصروف کارهای خانه می بودم. حالی هم شوهرم هم خودم در خانه هستیم. طبعاً دیگه که مشکلات به پیش میای، جنجالای خود داره. یکی خود طالبا زندگی ما را سر ما تنگ ساختن، مشکل ساختن و در این شرایط دیگه در افغانستان زندگی کردن مثل که در زندان زندگی میکنی برام شده.
زنان در افغانستان در حالی از افزایش خشونت‌های خانوادگی شکایت و نگرانی دارند که طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان ممنوعیت‌های زیادی را بالای زنان در این کشور وضع کردند که از آن جمله بسته کردن دروازه‌های مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم، اجباری شدن حجاب، خانه‌نشین شدن کارمندان زن در اداره‌های دولتی، منحل شدن وزارت زنان، غیر ضروری دانستن ورزش زنان، بسته شدن پوهنتون‌ها بر روی دختران و همچنان منع رفتن به اماکن تفریحی، پارک‌ها و حمام‌های عمومی زنانه، منع سفرهای طولانی بدون محرم و ممنوعیت کار زنان در تمامی اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها از موارد مهمی هستند که طالبان بر زنان و دختران وضع کردند. برخی از فعالان حقوق زنان در افغانستان افزایش خشونت‌های خانوادگی را نگران کننده دانسته می‌گویند که با گذشت هر روز ساحه زندگی بالای زنان تنگ‌تر می‌شود. خالد غفوری یکی از این فعالان حقوق زنان است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین می‌گوید:
ما شاهد هستیم که در این اواخر خشونت‌های خانوادگی در بسیاری از مناطق افغانستان افزایش پیدا کرده و بعضی از دختران به همین دلایل حتی خودکشی می‌کنند، که این وضعیت زیاد نگران کننده است و اگر امارت اسلامی همین قسم محدودیت‌ها را بالای زنان و دختران ادامه بدهند، ما فکر می‌کنم وضعیت زنان بیشتر از امروز بحرانی خواهد شد.
بانو غفوری برای رسیدگی به مشکلات زنان در افغانستان چنین راه حل پیشنهاد میکند:
جامعه جهانی باید به وضعیت کنونی زنان در افغانستان رسیدگی کنند. از وقتی که امارت اسلامی دوباره قدرت را گرفته، زنان از جامعه حذف شدند و هیچ نهاد ملی و بین المللی به مشکلات زنان توجه نکرده. اما باید جهانیان صدای زنان افغان را بشنود و حاکمان امروزی را قناعت بدهند تا محدودیت‌های کاری و تحصیلی را بردارند که شاید به کاهش خشونت‌های خانوادگی کمک کند.
طالبان در پاسخ به اعتراضات در خصوص نقض حقوق زنان و نادیده گرفتن جایگاه اجتماعی آنان بارها گفتند حقوق زنان را مطابق به احکام شریعت اسلام تأمین کردند. اما با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره این گروه در افغانستان تا هنوز از بازگشایی مکاتب دختران و رفع ممانعت از کار زنان خبری نیست.
شنوندگان محترم، یکی از گزارش‌های همکارای ما را شنیدین. ما در این مورد مشکلات مردم افغانستان در زمستان بحث مفصلی داشتیم در برنامه میکروفون شما. یک قسمت از آن را یا خلاصه آن را یک بار دیگر خدمت تقدیم میکنیم و منتظر تبصره های شما و پیام های شما نیز میباشیم. بله، قسمت از گزارش شنیدین که مشکلات آدم میتونه جلو چشم خود بیاره. به هر حال محترم آقای حیدری، در مجموع شما به موضوع چی فکر میکنین؟
شکر. ببینید، ما متاسفانه در افغانستان در فقر قرار داریم و بعد با آمدن طالبان موضوع فقر مضاعف شد. از پیش بیکاریت و نبودن بازار کار و طرف دیگه ما در زمان های جمهوریت مبالغ اندوختی از دادهای بیندلی در رابطه با کنترل فقر و مدیریت بحران زیستی در افغانستان داشتیم. متاسفانه بعد از اینکه طالبان حاکم شد، ما منابع کلان از دست دادیم و با از دست دادن این منابع فقر بیشتر شد.
خانم سهرا هاشمی، شما در مورد چی گفتنی دارین؟
در رابطه با وضعیتی را که ما بررسی میکنیم و تماسای تلفنی که در فرمشریه و خود داریم از آن آقاشون با خبر میشیم، متاسفانه باید گفت افغانستان کشور در حال تغذیه بود بین سالهای بعد از سال 2021 در حالت تغذیه بود. اما متاسفانه که بعد از اینکه تحولات آمد، تورم بیکاری بیشتر از حد پیدا کرد. وقتی تورم بیکاری در کشور بیشتر از حد پیدا میکند، عاید مردم کم میشه، پس مشکلات مردم افزایش پیدا میکند. پس مشکلات مردم وقت افزایش پیدا میکند در یک کشور توسعه یافته، باید ما افزایش مشکلات از ضرب تو کنیم، به خاطر اینکه میکانیزم های مشخص توزیع مواد غذایی، کمک ها یا سایر نهادهایی که سازمان هایی که کمک رسانی باشد به کلن یا توافق میشد یا بین میرود و یا محدودیت بالایشان وضع میشد، که خودش یک مشکل بسیار تاثیر منفی بالای خصوصا طبقه پایین پایین می داشته باشد. که در رابطه با گزارش خودتان، زنی که از شکرذره بود، حامل جان 47 ساله، چیز نو نبود و ما انتظار نو نداریم از صحبت‌های دو. شاید ما عادت کنیم با همچون مشکلات ها تا فعلا ما عادت کردیم.
در جستجوی گم شدگان،
یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده. تا حال خانواده از نا انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه پیام به بخش نشرات خون نشر کنیم تا امی خانواده از نا از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم و هر مرحله چقدر پول میخواه باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینو بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اینو پرداخت کنم با شما. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید، به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً با آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام‌هایتان 00-4207-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این بخش مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا که یکی از افغانهای متخصص در زمینه معارف هستند ادامه می دهیم. امیدوار هستیم که قسمت اول این مصاحبه را قبلا شنیده باشید. حالا توجه نمایید به قسمت باقی مانده مصاحبه ما با دکتر یحیی بیضا. محترم دکتر یحیی بیضا، در افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت است یا نه؟
ببینید، این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان بود، درست است؟ سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار دارد که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود ندارد. افغانستان در وضعیت قرار دارد که مردم توانایی خریدن یک کتابچه و قلم برای کودکایشان ندارن. مردم افغانستان در حالت قرار داره که اگر خانواده توان از این را داشته باشه یک طفل خود را به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشه تنها میتونه یک طفل به مکتب بفرسته، اگر از میان سه طفل سه تاش دختر باشه یک تاش پسر باشه اکثر این خانواده ها پسر را به مکتب میفرسته، پسر را به مکتب نمیفرسته. افغانستان در مرحله قرار داره که دخترها بعد از سن 6 خیلی امید برای آینده خود فعلا ندارن. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن، امروز کودکای پسر هم در افغانستان به آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستان که به حساب مکاتب ایلی جانخبه های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملاله، نمیفهم تخنیک ثانوی که سابق بود یا تخنیک میخانیکی کابل که دیگه وجود نداره، کاملا ویران شده. شما برین در اینها اصلا چیزی به نام لابراتوار وجود نداره. شما برین دانشگاه های افغانستان ببینید، برای تخنیک اینستیتوت های افغانستان تحصیلات ها ببینید، به عین تخنیک افغانستان یک کشور فقیر است که مردم با مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه باز به هوشمند، اگر هوشمند من باشم توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره. اگر اینترنت هم هستن ها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی کم ارتباط گرفتن با یک قرار داره. در افغانستان فشار شما از اصلاح یاد کردن یا ریفرم، اول یک چیز باید وجود داشته باشه به عنوان فرم، به عنوان یک شکل که ما او را ریفرم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی را تغییر شکل بدهیم؟ ما باید اول یک چیز را به عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میتونه یا نمیتونه، اگر که داد یا نداد ما بتونیم او را تغییر شکل بدیم که او بهتر شه. با تأسف در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو میپاشه. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید، حکومت ها می آید و می رود ولی نظام بر سر جایش باقی میماند، دولت بر سر جایش باقی میماند، قانون بر سر جایش باقی میماند. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش، بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021 با تأسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، استمرار پیشرفت تعیین کرد. با این نوع یک شکل دولتداری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغان ها هم حاضر نیست که بتونه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنم. به این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخورد که بتانه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان از بیرون افغانستان و وطن فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است در این سوال مطرح کرد، آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است. امیدوار هستم که کار شده که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از اون در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی که همش جز ترس و دلهره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی مسائل به عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم، حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در این مورد مقایسه بکنیم. افغانستان
خب گرچه گفتار شما کلشان واقعیت های عینی است، کاملا درست گفتین، منتها من از یک ژورنالیست همیشه امو حافظ یک شعر داشت، من چمون شعر کاملا نمیفهمم، میگه حافظا وظیفه تو ما چه گفتن است و بس، در قید از این ما باش که همینطور یک چیز بوده که شما خوبتر خواهد بفهمین. علمای مثل شما، دانشمندای مثل شما باید چیزایی که باید شاید عملی شوه ای را باید بگوید و ای که کسی میکنه نمیکنه پشت از او باید نگردن. ای را اگر شما، یعنی یک ضرورت به خیالم که در افغانستان است، اساس یک معرف به شکل اساسی باید گذاشته شوه یا اثر شوه یا رقم که میگین. و از ای که مثلا در 50 سال گذشته تلخترین مسئله ای بوده که استادا و معلما در لیسه ها، در پوهنتون ها، در دانشگاه ها، در هر جایی که میگین، بسیاری ازشان به طور نسبی میگم که به سیاست آغشته شدن. وقتی که در معرف قسم یک سیاست آمد، من از او خاطر میگم چطور شده که در معارف واقعا بر اولاد مملکت زمینه مساعد شوه بتانن صحیح درس بخوانن. از او خاطر گفتم چطور ریفورم ضرور است؟
تشکر بسیار زیاد جناب آقای ظریف نظری عزیز بخاطر پرسش خیلی خوبه که مطرح کردید. حالا که گپ روی این رسید که حافظا وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن ما باش که نشنید کی نشنید یا کی شنید. ببینید پیشنهاد ما این است که برای مردم افغانستان رژیم های سیاسی می آیند و می روند با ایدئولوژی های مختلف، ایدئولوژی های مارکسیستی، لنینیستی، ماویستی، کپیتالیستی، دینی، مذهبی، شریعتی، هر گونه می آیند و می روند. اما این مردم افغانستان است که باید در کنار همدیگر زندگی کنند. در این فرصت کمی که شما در اختیار من قرار دادید، پیشنهاد من، توصیه من برای مردم افغانستان این است که فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود تشویق کنند، فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود جای بدن. اسلام 1400 سال میشه که در افغانستان آمده. اگر کسی در این 1400 سال میدانه که دست چپ پای خود میدانه، میفهمد که مسلمان است. این که کسی به تعبیر شیعی از اسلام باورمند است، این که کسی به فقه اهل سنت یا یک از چهار مکتب اهل سنت باورمند است، این که یک کسی بعد از روز تولد هزاره تولد شده، پشتون تولد شده، تاجیک تولد شده، ازبک تولد شده، در یک خانواده هندو سکه تولد شده، در یک فضای صوفی تولد شده، در بدخشان تولد شده، در هلمند، در اینجا، اینها هیچ کدامش تصمیم افراد نبوده که در اینجاها تولد شده. هیچ کسی از این افراد تصمیم نگرفته بودن که در اینجا تولد شده و هیچ یکی از افراد هیچگاهی تصمیم نگرفته بودن، پدر مادرشون هم تصمیم نگرفته بود که فرزند شعله‌ای تولد شوه یا مارکسیستی تولد شوه یا طالب تولد شوه یا نمیدانم با اندیشه‌های غربی تولد شوه. این جامعه است که این افراد میسازد، این محیط است که این افراد میسازد. قومیت نمیشه که او را انکار کرد، هویت قومی را نمیشه انکار کرد، هویت جنسیتی را نمیشه انکار کرد. این یک دختر نبود که تصمیم گرفته باشه خودش دختر تولد شود، یک پسر هم تصمیم نگرفته خودش پسر تولد شود. به این خاطر توصیه ما برای مردم افغانستان، چی کسایی که در رأس قدرت هست، ولی بیشتر بر خود مردم افغانستان که لطفاً در بین خانواده‌هایتان، در بین خود فرهنگ همدیگر پذیری را تقویت کنید، کثرت‌گرایی را تقویت کنید. اگر که در افغانستان افراد نپذیرند، خانواده‌ها نپذیرند، جماعت‌ها نپذیرند، مردم نپذیرند که من میتونم در کنار یک هزاره زندگی کنم، در کنار یک پشتون زندگی کنم، در کنار یک شیعه زندگی کنم، در کنار یک صوفی، سنی، هندو، سیک، آیا که نتونم زندگی کنم، وضعیت این مملکت به مراتب بدتر از حالا میشه. وضعیتی که ما در این 40 سال اخیر حداقلش با روبرو هستیم، همه این از اینجا نشأت گرفته که خانواده ها نتونستن فرهنگ همدیگر پذیری در جامعه را بیاندازند و نتوانستن فرزندانشان که امروز چی در رأس دولت امروز بودن یا دیروز بودن، آیا این که هم چی کسایی که در آینده در رأس قوم و جامعه و مردم و مذهب و سیاست قرار میگیرن، اگر با این فرهنگ بزرگ نشن، جز اینمی مهاجرت، جز اینمی بدبختی، جز اینمی فقر، چیز دیگه نیست. وقتی که ما اینی فرهنگ همدیگر پذیری را ایجاد کردیم، به همدیگر اعتبار کردیم و اعتماد کردیم، اون وقت است که باز میشه که بسیار مسائل به خصوص آموزش پرورش هم صحبت کرد و اون وقت است که میشه که ما بگویم که ما میتونیم که یک آموزش نظام آموزش پرورش درست و حسابی برای افغانستان جا کنیم. ما در طول مکتبی که در افغانستان بودیم بارها و بارها در مصاحبه های خود هم گفتیم هیچگاه نظام آموزش افغانستان برای ما یاد نداد که ناصر خسرو کی بود. کسی که در دیوان خود گفته که گر درخت تو بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخی نیلوپری را. اگر که ما به گفته های دانشمندای خود عمل میکردیم، اگر او را به مکاتب درس میدادیم بدون تعصب و تبعیض و اینها، امروز باید حداقل این ناسایی که در امریکا هست، باید این مرکز رو در افغانستان میبود. اما بدبختانه که ما امروز در جای قرار داریم که حالا نمیدانیم که خانواده ها امسال در زمستان خود چی دارن ندارن. در افغانستان زمستان که میشه مرگ غریبان است. اون غریبی که زنده نفانه بانه، اون او را که در دانشگاه اکسفورد بری یا در دانشگاه هارهات بری، اون که زنده نباشه چی بدردش میخواه؟ این نظام آموزشی چی بدرد از اون نفر میخواه که خود زنده نیست؟ این جنگ و خشونت میلیون ها انسان معیوب کرد، میلیون ها انسان از بین برد. ما باید اول این را سرش کار کنیم که همدیگر پذیری، کثرت‌گرایی و اعتماد سازی. خانواده ها نباید حراس داشته باشند که میتونند در رأس دولتشون یک روز یک هزاره قرار بگیرند. در رأس دولتشون میتونه یک روز تاجیک باشه. در رأس دولتشون میتونه امروز یک روز میتونه هندو باشه. یک روز میتونه یک کسی دیگه باشه. بریتانیا ریشی سونکی که هندو اصل بود، نخست وزیر ساخت صادق خانی که پاکستانی اصل بود، شهردار لندن است. باراک اوبامایی که آفریقایی اصل بود در رأس دولت آمریکا قرار گرفت. به این ترتیب دیگه و دیگه و دیگه به هزاران ها و صدها نمونه از اینها وجود دارد. اگر قرار باشه ما افغانستان بسازیم، باید همدیگر را بپذیریم و باید بر همدیگر اعتماد کنیم. در غیر از اون هیچ چیزی در این کشور یک جسته دیگه کار نخواهد بود.
تشکر. به نظر شما به خاطر یک معرف ایدئال مدرن امروزی چیزایی که باید شوه چی چیزا است؟
ببینید یک نظام چی سیاسی باشه، چی اقتصادی باشه، چی آموزشی باشه و چی هم فرهنگی باشه، هر نظامی را که اگر که قرار باشه ما بسازیم، حالا من مستقیم و خاصا روی نظام آموزشی افغانستان کار می‌کنم، نظام آموزشی باید و حتما لیاقت‌گرا شود، باید و حتما لیاقت‌گرا شود در افغانستان. اگر ما بخوام افغانستان از نظام آموزشی بخوام اصلاح کنیم، باید این نظام لیاقت در افغانستان. با تاسف که این نظام هایی که همیشه آمده هیچگاه باور به لیاقت‌گرایی نداشتن، باور به شایسته‌گرایی نداشتن و باور به تخصص‌گرایی نداشتن. به این خاطر است که شما در رأس وزارتخانه ها، حالا به طور خاص در رأس وزارت معارف، شمامش افراد را داریم، افراد داریم که اصلا خودشان هیچگاه باور به نظام آموزشی نداشتن. به این خاطر است که اینها اگر کسی وزیر میشه، اینهایشان یا از کساییست که خیلی رفقای نزدیکش است، اگر که از خانوادهش نباشه، از قومش نباشه، از رفقای نزدیکش. بعد شما برون از موین پوینتر بین رئیس ها را بیدونید، بعد این پوینتر بین مدیر ها را، بعد این برون در ریاست های معارف ولایتی به زنی کتب به مکاتب برون، به همه اینجا ها برون، شما ببینید که اصلا لیاقت‌گرایی و شایسته‌گرایی اصلا مورد اصلا قابل بحث هم نیست، اصلا کسی روی فکر هم نمی کنه. و این خاطر است که در نظام آموزش و پرورش افغانستان مانند که خب آموزش و پرورش در خلاک قرار نمی گیره، در خلاک ایجاد نمیشه، در تمامی این نظام هایی که در افغانستان وجود داره، سیاست تا اقتصاد همش بر اساس روابط و ضوابط است. وقتی که جامعه، وقتی که نظم سیاسی جامعه، وقتی که نظم اقتصادی جامعه و اینها همش بر اساس روابط و ضوابط باشه، در اون وقت است که نظام نمیتونه لیاقت‌گرا و شایسته‌گرا باشه. به این خاطر است که ما تاکیدم این است که همدیگر پذیری باید در افغانستان وجود داشته باشه، این باید تقویت شه و اعتماد سازی شه. باید خانواده ها این را بپذیرن که یک کسی بیرون از قومیتشان و یک کسی بیرون از باورهای عقیدتیشان میتونه مملکت و میتونه بخش از جامعه را رهبری بکنه و پیش ببره. این را باید اینها بپذیرن و با کسی که لیاقت و شایستگی داره، چی از قومش باشه نباشه، باید این رو پذیره که میتونه در رأس کار قرار بگیره و مملکت پیش بره. در غیر از او خب امکان نداره که این اقوام در کنار همدیگر زندگی کنند. در غیر این مذاهب و این باورهای دینی امکان نداره در کنار همدیگر زندگی کنند. در آن صورت است که وقتی که همدیگر پذیری نبود، اعتماد و اعتمادسازی نبود، هر کس برای قوم و برای مردم و بالاخره قوم هم که نشه، باز به خانواده تقریب پیدا میکنه و خانواده هم به افراد خیلی کوچک کاهش پیدا میکنه. در اون صورت است که هیچ چیزی در افغانستان جوش نمیاد. به این خاطر شرط اساسی برای پیشرفت نظام آموزش و پرورش افغانستان این است که باید لیاقت‌گرایی و شایسته‌گرایی شود و در کنار این که لیاقت‌گرایی و شایسته‌گرایی میشه، باید بنیاد این را اعتماد سازی و همدیگر. حالا من میدانم که کسایی هست در وزارت معارف افغانستان که روی نصاب تعلیمی کار میکنه. آیا شما به این باور هستید که نمایی که در روی نصاب تعلیمی در افغانستان در وزارت معارف است یک سال دو سال به این سو کار میکنه، آیا اینها یگانه افرادی هستند که میدانند که نصاب چیست، میدانند که درس چیست، میدانند که آموزش چیست، میدانند که نیاز جامعه چیست؟ بدون شک که نه، ولی چون وضعیت به قسم است که اونمو افراد غیر با یعنی یک اقلیت خاص به یک کسی نمیخواه، چون این فرهنگ همدیگر پذیری وجود نداره، فرهنگ لیاقت‌گرایی وجود نداره.
تشکر. یکی هم در یک معارف ایدئال بر افغانستان نه؟ بله. تدریس مضامین نصاب تعلیمی چه قسم باید باشه؟ مثلا به خاطر یاد گرفتن زبان دری به طور مثال چند سال کافی است که آدم او را بخونه؟ اینال یک آدم اشعار بخونه و داستانا را بخونه، او خود ضرور نیست که در مکتب تدریس شوه، او باید رشته بندی شوه بعد از او بخونن. یعنی به خاطر یک باسواد شدن به زبان دری یا به زبان پشتو یا به دیگر زبانا 12 سال درس جدا کردن هر هفته 5 ساعت درست است یا نیست؟ چند ساعت درس کافی است که یک نفر مثلا بگیم که دنیا تا یاد بگیره؟ از صنف اول تا صنف 12 دنیا درس بده، آخرام نماز خواندن نتانه، چی فایده؟ وقت ضایع کردن نیست. به طور مثال روی از این تکنیک شما اگر کم صحبت کنین.
ببینید سوال خیلی خوبی را مطرح کردید. خب مکتب در افغانستان یک چیز به اصطلاح اگر که بگویم یک چیز اصطلاح انگلیسی است لکشن میشه، یک چیز لکشن است. یعنی برای خانواده هایی که بخوای اطفالشان به مکتب بفرسته یک چیز که میتونه آدم بگه که تجملی است. یعنی وضعیت اقتصادی در افغانستان به اندازه بد است که مکتب روان کردن یک خانواده که بخواه یک طفل خود 12 سال مطوری که شما گفتین به مکتب روان کردن، واقعا مکتب برای افغانستان یک چیز تجملی است و حتی در کشورهای غربی هم اینجا تقریبا برای خانواده یک چیز تجملی است. اگر که پشتیبانی دولت در رسیلش نباشه، خانواده به تنهایی خود نمیتونه که 12 سال فرزندانشان تمویل کنه مصارف درس و مکتب و لباسشان بدن. پس در افغانستان کشوری فقیر بیشتر از هر جای دیگه یک چیز تجملی است. پس وقتی که مکتب یک جای تجملی است، یعنی از عهده اقتصادی خانواده ها برآمدن نمیتونه که مصارف لباس، خوراک، پوشاک و مکاتب افکار خود بده، پس این چیز تجملی نباید به مضامینی به چیزهای مصرف شود که طفل از اونجا چیز یاد نمیگیره. من 4 سال پیش روی نظام آموزشی در افغانستان یک بخش از تحقیق داشتم و تحقیقات بالاخره مرا برد در فلسفه ابن سینا. ابن سینا خدا روش شاد داشته باشه، این دانشمند بزرگ دنیا را که 1200 سال پیش از امروز تیوری های در رابطه با آموزش پرورش داده بود که من بخش از رو برای شما یاد میکنم. ابن سینا گفته بود که اطفال و کودک ها را باید وقتی که پیش از اینکه به سن 18 سال میرسند باید برای اینها یک شغل و حرفه هم یاد داده شد. یاد داده شد اگر در غیر از وقتی که پیش از سن 18 اینها برسند و یک شغل و حرفه را یاد نگیرند، خب زندگی خانوادگی را تشکیل میتن و اینا راخره بار دوش جامعه میشن. دکتر بنسنا گفته بود که پیش از اینکه به سن 18 برسند، از سن 15 به بعد باید برای اینها یک شغل یاد داده شد و شغل را هم که طفل یاد میگیره در او باید علاقمندی خود طفل باشه و هم استعداد طفل باید به مد نظر گرفته شد. یکی در مضمون رشته که طفل علاقمند است و دیگر استادی که استعدادش میتونه ببینه. و دیسلا گفته بود خب چیزای مثل فلسفه و چیزای مثل مدیسین طبابت اینا گفته این کار الیت جامعه است، کار هر کس نیست. و واقعا هم راست میگفت، الیت هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ استعداد و هم از لحاظ که وقتی که بخوای در مراحل بالاتر تحصیل کنی خب باز بیشتر تجمل میشن، اقتصاد عملی توانایی زر نداره. ولی جامعه باید کوشش کنه که این نظام آموزشی باید به اطفال پیش از اینکه به سن 18 میرسه باید یک شغل یاد بده. در افغانستان با تاسف که این کار صورت نمیگیره، مگر اینکه اطفال بره باز در مکاتب تخنیکی مسلکی بخواد چیزی یاد بگیره و در اونجا هم یاد گرفتنش خب به اون سطح شکل نیست که بتونه از اون یک استاد خب سالم نه کسی بتانه مستقلانه یک کار را انجام بده. صورت به این خاطر من یک از پیشنهادهایی که من دارم این است که باید نصاب تعلیمی افغانستان بر اساس یک فلسفه، بر اساس یک چشمنداز جدید مطرح شده که در اون چشمنداز جدید مسائل اجتماعی، نیازهای اولیه و ضروری اجتماعی افغانستان، مسائل فرهنگی افغانستان، مسائل اقتصادی افغانستان، روابط افغانستان اقوام با یکدیگر، روابط مذاهب با یکدیگر و همچنان آینده اطفال و نظم جامعه باید به اون مد نظر گرفته شده، باید چون یک نظام آموزشی جور شد و این نظام مش باید بر اساس لیاقت‌گرایی و شایسته سالاری باید باشد و کتاب‌های درسی و نظام درسی همش باید به این سمت بره و تجهیز مکاتب کار دولت است که دولت باید این مکاتب را تجهیز کند. یک طفل باید از دوران کودکستان آشنا باشد با چیزهای مانند میکروسکوپ، مانند لابراتوارها. بر مکاتب دوره ابتدایی باید کودک‌ها دسترسی باشد. امروز تدریس همش الجبر و ریاضی که ما در مکتب می‌خوانیم از تخته سیاه و طباشیر یاد می‌گرفتیم، نکنم نمونه فیزیکی وجود داشت، نکنم میکروسکوپی وجود داشت، نکنم لابراتوار وجود داشت، نکنم سفرهای آموزشی وجود داشت، نکنم کتابخانه وجود نداشت. شما برین در تمام شهر کابل یک کتابخانه راست کتابخانه عامه بود که اصلا قابل دسترس هم نبود، چیزی هم در اونجا پیدا نمی‌کرد، باقی یک آرشیو کابل بود. به این خاطر دولت باید سرمایه‌گذاری کنه سر کتابخانه ها، سر مراکز آموزشی، باید سر مراکز تجربه‌ای از لابراتوار اینا، باید مکاتب باید اینا را داشت. در غیر از این نمیشه که ما نظامی بسازیم که بتانیم فرزندا و کودکان افغانستان و مطابق نیاز جامعه، نیاز امروزشون، گذشته از این که بتانه با منطقه رقابت کنه آماده و تربیه کنه.
خب دکتر صبی یحیی بیضا، شما ابن سینا رو خوب یاد کردین. یک سوال اساسی که همیشه طرح میشه ایست که چطور تانست ابن سینا و دیگه علمای مثل ایشان از مدرسه ها درجه فهم و علم و دانش که به تمام دنیا مشهور هستن. آل ابن سینا وقتی که در ایتالیا برین در موزیماش نوشته ها را میبینین، اکس ها را میبینین، یعنی چطور شد که در مدرسه ها که هندسه و ستاره شناسی و طب و ایگپا تدریس شد که اساس تمام تکنولوژی امروز شاید در مدرسه ها گذاشته شده باشه، چطور شد که امروز در مدرسه ها غیر میبینیم که سوسیال میدیا و اینا که طفلا در مدرسه اینقدر لتکوب میشن که این شما سبب شده چی میبینین؟
سوال بسیار خوب مطرح کردید. من اتفاقا یکی از مقاله این در زبان انگلیسی در یک کتاب چاپ شد سال بود روی این موضوع، آیا نظام های آموزشی اسلامی جوابگوی نیازهای جامعه است یا نه؟ پیش من یک بحث هم داشتیم. سوال خیلی واقعا یک سوال خیلی خوبی را مطرح کردید. تقریبا و میشه بگه که هسته بسیاری از مشکلات های فکری و آموزشی افغانستان از جهان اسلام با این مواجه هست و گره خورده. وقتی که اسلام در مکه و مدینه با پیامبر صلی الله علیه و سلم ظهور کرد، یک موج، یک انرژی، یک شوق برای دانش، برای آموزش و پرورش بود. قرآن سر تا پا از علم و دانش گپ میزنه. قرآن با آیات اقرا شروع میشه که بخون، حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم که آموزش و پرورش بر زن و مرد فرض است، حتی به خاطر آموزش اگر چین هم باشه بود. چیزی که اسلام در او وقت به اوج قدرت آموزشی و علمی و فرهنگی رساند، در کنار از این که شوق و جذبه برای آموزش و پرورش بود و برای علم و دانش بود، که افغانستان او وقت خراسان یکی از بنیانگذارهای مکتب ترجمه در دوران خلافت عثمانی ها بود که خانواده برمکی، یحیای برمکی، خالد برمکی، اینا اصلا اینها بودن که دارالتالیف در بغداد ایجاد کردن، اصلا اینها بودن که قصر خود خلیفه را در بغداد نقشش گذاشتن و میره در یک از مقالات خود در کتاب های در زبان انگلیسی را بحث کردیم. حالا نکته کلیدی این است که چرا مدرسه های سابق برای افغانستان سابق در خراسان آن وقت توانست ابن سینا، توانست ناصر خسرو، توانست که یعقوب سیستانی، توانست که مولانا و صنایع غزنوی اینها را فردوسی را تولید کنند و چرا امروز نمیتونیم ماشین؟ این بود که در آن وقت هسته اصلی این مدارس یک موضوع بود. اگر بخواییم کلش رو به یک موضوع خلاص بسازیم، عقلگرایی و عقلگرایی بود. این بود که تانست که ابن سینا را در کنار از این که علوم دینی وقت و زمان خود هم می دانست، تانست که این ابن سینا یک ابن سینای عقلگرا تولید کنه، یک ابن سینای عقلگرا را شده برای جامعه که فلسفه را با دین و دین با این همش میتونست به هم مخلوط بکنه. جهان اسلام که رشد علمی خود از دست داد، رشد سیاسی خود هم خط داد، رشد اقتدار سیاسی خود هم از دست داد. خلیفه های عثمانی آخرین نظام سیاسی بود که دیگه از هم جهان اسلام دیگه از هم کاملا پاشید و مستمر اروپایی ها گشت. چرا که اروپایی ها به طرف عقلگرایی روی آوردند، ولی اسلام از عقل‌گرایی رو گشتاندند، به طرف خیل مسائل خرد و ریزه پیش پا افتاده با تعبیرهای کوچک و محدود دینی از شریعت پیوستند و این مدرسه ها شد مدرسه هایی که در اینجا تنها و تنها مضامین دینی از یک دیدگاه خیلی محدود تنگ نظرانه و بیشتر اوقات تعصب گرایانه مذهبی برای شاگردان درس میدن. به این خاطر شما برید مدرسه های افغانستان و مدرسه های پاکستان ببینید که حتی در درون خود همین مدرسه ها یکی دیگه خود هم بد میبینن، یکی دیگه خود هم اتهام کفر میزنن. به این خاطر عقل گرایی و عقل گرایی و عقل گرایی. اگر افغانستان قرار باشه که دوباره رشد بکنه، اگر مدارس افغانستان قرار باشه که از وضعیت کنونی بیرون شوند، از تکفیرگویی بیرون شوند، ما به تعبیرهای دینی کس کار و غرض ندارم، ولی در بخش آموزشی چی در مدرسه و چی در مکاتب باید دوباره عقل گرایی و عقل گرایی و عقل گرایی را دوباره باید پیش بگیریم سر پای بسازیم.
با می شعار عقل گرایی مصاحبه ما را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر دکتر یحیی بیضا از مصاحبه همه جانبتان.
تشکر.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بمیم که یک روزی در دانشگاه نباشت و من دوباره بسنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
خواهرم درد سر